بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همونطوری که میدانید امروز مطابق مشهور روز میلاد مسعود زینب کبری سلام الله علیها است. همون کسی که حق بزرگی بر تاریخ تشیع داره و یکی از پایه‌های مهم تاریخ کربلا بر دوش مبارک او بوده و اگر ایستادگی و استقامت و خطبه های او در کوفه و شام و مدینه نبود، شاید تاریخ تشیع رنگ دیگری به خودش می گرفت. و یکی از مزایای امروز این است که به نام روز پرستار هم نامیده شده، به خاطر پرستاری زینب کبری از فرزندان امام حسین، از امام سجاد. و باید گفت یکی از برکات حکومت اسلامی و انقلاب اسلامی زنده کردن همین ارزش هاست که ما روزی به نام روز پرستار داشته باشیم، اونم گرهش بزنیم به یه مسئله مهم عاطفی مذهبی، یعنی با میلاد مسعود زینب کبری سلام الله علیها. من دو تا حدیث اینجا یادداشت کردم برای شما بخونم خیلی سریع و سیر. واقعا این حدیث معجزه است. وقتی انسان اینا رو میخوانه، ارزش مقام پرستار، ارزش خدمت به بیمار، اینها رو میبیند، میبینه چقدر ما در اسلام تعلیمات مهم داریم و خیلی هاش هم فراموش شده است. حدیث اول فشرده میخوانم و رد میشم. ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این در جلد دوم وسائل هر دو حدیث، در آداب میت و مریض که در مقدمه بحث احکام اموات در جلد دوم وسائل آمده، این دو حدیث از اونجاست. انها صلی الله علیه و آله و سلم قال و من سعى لمریض فی حاجت، و من سعى لمریض فی حاجت قضاها او لم یقضها، قضاها او لم یقضها، تلاش کرد بره دارو بگیره، دارو گیرش آمد یا نیامد، قضاها او لم یقضها، خرج من ذنوبه کیوم ولدت به امه، خرج من ذنوبه کیوم ولدت به امه. کسی که به سراغ مریضی بره برای دارو، برای قضا، برای نظافت، برای حل مشکلی از مشکلاتش یه قدم برداره، سعی و تلاش کوشش کنه، چه بتونه نتیجه بگیره چه نگیره، فرمود از گناهانش خارج می شود مثل اون روز که از مادر متولد شده است. خب یه پرستار در چارچوبه این فرهنگ خیلی قیمت داره. صبح تا به عصر 50 سرویس دارو باید به 50 بیمارش بده، 50 غذا ببره، 50 نظافت کنه، 150 بار خرج من ذنوبه که یوم من ولدت و امه. منصر به پرستار نیه، هر کس بتون به بیماری خدمت کنه. این حدیث رو بذارید در کنار اون حدیث معروف که حاجی اگر حجش درست باشد و برگرده، خرج من ذنوبهی که یوم ولدت و امه. این دو حدیث رو کنار هم بذاریم چی نتیجه میگیریم؟ بله؟ نتیجه میگیم هر یک خدمت به یه مریض مانند یه حج خانه خداست، مثل اون میشه. و اما انس صادق علیه السلام، حدیث دومینا همه شرح داره، منتها یه اشاره میکنم و میگذرم. من آدم مریضن ایادت، ایادت یه کار ساده است غیر از پرستاریه، یه سلام یا علیکی و انشالله حالتون بهتر است و انشالله خدا شفا بده، خدا حافظ. حالا یا یه کیلو میوه شیرینی میبره یا هیچم نمیبره. من آدم مریضن شیعه 70,000 ملک، شیعه 70,000 ملک. از خانه‌ش راه میفته به بیمارستان یادت کنه، 70,000 ملک و ملائکه فرشته پشت سر او راه میفتن. یستغفرون له، بیکارم نیستن، 70,000 فرشته مشغول استغفار پشت سر این براه افتاده. حتی یرجع الى منزله، نه تا بیمارستان، برگشتن هم به همون حسابه، باز بدرقش میکنند و استغفار برش میکنند. وقتی 70,000 فرشته مرتب استغفار کنند برای چنین کسی، اونم فرشتگان معصوم که دعایشون در پیشگاه خدا مستجابه، حالا فکر کنید که کسی که کمک به مریض کنی، کسی که پرستاری کنی، کسی که زحمتی بکشه. یه زمانی بود روزهای جمعه عده‌ای از مردم متدین بلند می شدن می رفتن بیمارستان ها، عیادت می کردن از بیمارا و این سنت اسلامی رو زنده می کردن. چقدر خوب این سنت های اسلامی زنده بشه، چه اثریه در رویه مریض داره، چقدر پیوند عاطفی ایجاد میکنه. به هر حال اینا مسائلی است که ما در منابعمون داریم و گاهی هم غافلیم، و انشاءالله باید مخصوصا در این عصر و زمان و در دوران حکومت اسلامی این ارزش ها رو حد اکثر بتوانیم زنده کنیم. و معلوم میشه اسلام فقط نماز و روزه نیست، یه همچین مسائل مهم انسانی هم جزء اسلامه. خداوند انشالله همه ما رو توفیق عمل بدهد، به برکت بانوی اسلام حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و سایر پیشوایان اسلام. بس در مسئله چهارم بود، گفتیم یک جمع‌بندی کنیم و نتیجه بگیریم و رد بشیم. بس در این بود که اگر زنی کافر است اما شوهرش مسلمانه، یا پسرش مسلمان است، اگر کسی این زن کافر را قذف کند حد داره یا نداره. به طبیعت الحال قذف زن کافره حد نداره، گاهی تعذیر داره، حد نداره. اما حالا که شوهرش مسلمانه یا پسرش مسلمانه، آیا احترام اسلام ایجاب نمی کند که اگر قصد بشود حد جاری بشه؟ گفتیم دو قول در مسئله است. قول کسانی که میگن حد جاری نمیشه مشهورتره، اونهایی که میگن حد جاری میشه جماعتی هستن. دلیل برای این قول چهار تا روایت بود که این چهار تا روایت رو دیروز خوندیم و سندن و دلالتن بحث کردیم. در یه جمع‌بندی میبینیم دلالت هیچ کدام از روایات مشکل نداره، هر چهار تا دلالت خوب بود، ولی سند هر چهار روایت مشکل داشت. تعدادش مرسله بود، بعضیاشم که مسنده بود روات ضعیفی در میان اونها وجود داشت. بله؟ مشکل بود. خیلی خوب، حالا این به گذشته دیگه، ما نمیخواییم مرتجع بشیم و برگردیم به بحث های دیروز. ما ثابت کردیم هیچ مشکلی از نظر دلالت نداشت، مشکل از نظر سند بود. حالا میخوام نتیجه بگیریم، نمیخوام برگردیم. آیا میشود بگیم روایات متضافره، متعدده و این تضافر و تعدد برای قبول سند کافیه؟ شاید اگر در غیر باب حدود بود ما اینو میپذیرفتیم، اما متاسفانه مشهور به این روایات عمل نکردن. شهرت جابر ضعف سند نیست، بلکه شاید مشهور خلافش باشه. شهرت بر موافقت یا مخالفت؟ بر حد نه، شهرت نیست. ادعای قائلن از میان خودما شهرت نیست. نه خیر، شهرتی نیست، جمعی از شیخ نقل کردن و جماعت، شهرتی در میان خودما نیست. ولی در میان متأخرین شهرت بر زد هست. از یه طرف مشهور به این عمل نکردن، از طرف دیگر هم باب حدوده که در باب حدود به آسانی نمیتوان فتوا داد. بنابراین ما هم باید مثل متأخرین و مرحوم محقق در شرایع و نافع و همچنین تحریر الوسیله، و ما هم بگیم همون موافق احتیاط این است که حدی در اینجا جاری نشود، همون تعذیر کافیه. شاید این، شاید دقت کنید، شاید اگر این مقدار دلیل در ابواب دیگر بود ما فتوا میدادیم، چهار تا روایت باشد و ادعی هم فتوا داده باشن، در کتب معروف هم باشد و کافی و نمیدونم تهذیب، و شاید اگر در غیر این باب بود ما فتوا میدادیم، این حد اقل حجیت رو قبول میکردیم، ولی در ابواب حدود گفتیم حد اقل حجیت کافی نیست. بله اونم کم نیست، معلوم میشه تازیانه تا به حال نخوردید که بدونید چیه، اونم 80 تا. ایشون میگه مهم نیست، 80 تازیانه میخوام بهش بزنید. یکی از اینها بله به هر حال تعذیرش نه 20 تا میزنیم، 10 تا میزنیم. ممکنه خیلی فرق داره 10 تا و 80 تا. به هر حال ما در باب حدود، من نمیگم به خاطر کشتن، ما داریم تدرال حدود به شبهات. منظور از این شبهات یعنی دلیل غیر حجت. خون که همه ابواب تدره، پس تدرال حدود به شبهات چیه؟ شبهات یعنی دلیل حداقل حجیت رو داره اما شبهه داره. ولای حجت نباشه در همه جا تدره. چرا حدود تدره؟ ما از این روایات اجازه بدیم. بله خب زاده روایات میخواد بذاری، ولی این عدله حجت است روایات سندش نه. حداقل حجیت شاید، اما ما نمیتونیم به حداقل در ابواب حدود قناعت کنیم. حالا به قول ایشون خواه کشتن باشه، به قول من یا غیر کشتن، چه فرق میکنه؟ روایت تدرع الحدود به شبهات که نمیگه تدرع القتل به شبهات، حدود میگه، همه حدود میگه. عمل به احتیاط نه به خاطر روایات، به خاطر ضعف این روایات. عمل به احتیاط یعنی به قواعد اولیه عمل کن، براءت. براءت جاری، مگه دیروز یادتون رفته گفتم اصل در اینجا براءته، هم براءته و هم اصول موضوعیه داریم. عمومات این که کافر حد نداره، به خاطر قصف کافر حد نمیاد، عمومات شامل میشه، دلیل بر تخصیص میخوایم نداریم. این مقدار دلیل کافی نیست برای تخصیص. حالا تدرع الحدود ایشون میگه ازش سوء استفاده میکنن، سوء استفاده نکنید. ولی اگر کسی سوء استفاده کرد، گفتن به خاطر بی نماز در مسجد که نمیبندن. حالا یه نفر آمد تو مسجد دزدی کرد، از فردا بگیم آقا این مسجد ها مرکز دزدی شد، یالا درش ببندید. نه، جلو دزد رو باید بگیریم. سوء استفاده از تدرع الحدود شده یا میشه یا نمیشه نمیدونم، جلو اون باید گیریم. بقیه هنا شیون وان این است که اگر از این مورد روایات یه خود بریم فراتر، کسی بگه یا زوج الزانیه، به ولد نگی، قذف ولد نکنی، قذف شوهر کنی، اما به خاطر زن کافره. خوب دقت کنید، قذف شوهر کنی به خاطر زن کافره، بگه یا زوج الزانیه، یا به برادر اون خانم بگه یا اخ الزانیه، به خواهرش بگه یا اخت الزانیه. اینا چطور؟ تا به حال ابن الزانیه مطرح بود، روایات هم این گفت لأن الاسلام قد حسنها. آیا از این تعلیل نمی شود توسعه داد و فراتر رفت؟ اگر برادر مسلمانه، عمو مسلمانه، دایی مسلمانه، پسر برادر مسلمانه، پسر دایی مسلمانه، مادرش مسلمانه، مادر این زن کافره، آیا اگر کسی نسبتی به این زن کافره داد به خاطر مادر مسلمان، عموی مسلمان، دایی مسلمان، خواهر برادر مسلمان، آیا همین مسائلی که گفتیم میگی؟ لو قلنا فی اصل المساله، اگر اصل مساله قبول کنیم تعدی میکنیم، اینو متعرضش نشدن و قابل بحث. لغایر ان یقول، این که عموم تعلیل اینجا رو هم میگیره. تعلیل ظاهرش عام، لان المسلم قد حسنها. ها حالا مسلم گاهی ولده، گاهی شوهره، گاهی پدره، گاهی مادره، گاهی خواهر برادره. لأن المسلم قد حسنها آیا تعمیم نداره؟ بودی نداره. اگر ما در اصل مسئله بگیم نسبت به این مسائل رو هم بیام تعدی کنیم، حالا اصل شما لنگیم اون یه مسئله دیگریه، اما اگر اصل رو پذیرفتیم شمان ایداره سایر بستگانم بگیم. حالا سایر بستگان تا کجا میگیم؟ طبقه اول ارث، دوم، سوم، میریم تا آخر. اینا همش قابل بحثه. و ها کذا عکس المسئله. آها، عکس مسئله. شوهری کافره، زن مسلمانه. چطور شوهر کافر زن مسلمان؟ زن تازه مسلمان شده، هنوز شوهر مسلمان نشده، بنا هست اونم مسلمان بشه، نشده هنوز، هنوز زوجیت باقیه، عده تمام نشده، بنابراین که تا عده تمام نشود زوجیت منقطع نمیشه. هر دو کافر بودن، زن آمد مسلمان شد، شوهر کافره. حالا کسی بیاد شوهر غصب کنه، به زن مسلمان بگه یا زوجت الزانی. خوب دقت کنید، به زن مسلمان، زن مسلمانه، شوهر کافره، به زنه که مسلمانه بگه یا زوجت الزانی، یعنی شوهرت زناکاره، شوهرم کافره. اسناد به کافرم که حد نمیاد. آیا همون گونه که مرد مسلمان نسبت به زن کافر حسنها هست باعث احسان او میشه، عکسش هم زن مسلمان باعث احسان شوهر میشه یا نمیشه؟ اگر عموم تعلیل رو بخواییم بگیم با دویه میشه، لعن المسلم حسنها، اونجام لعن المسلم حسنه، لعن المسلم حسنه، این زن مسلمان اون شوهر نامسلمانو محسن کرد. مهم این است که ما اصل ریشه مسئله رو نتوانستیم بپذیریم، اما اگر ریشه مسئله رو بپذیریم ممکنه کسی در این شقوق و فروع و شاخ و برگ ها دستش باز باشه، چون خوشبختانه اینجا دستمون به یه تعلیل بنده، یه عموم تعلیلی در قبضه قدرت ما هست، از اون عموم تعلیل استفاده کنیم، حکم و من الجانبین توسعه بدیم. حتی می شود به برادر، به مادر، به جد، به عمام و اخوال توسعه بدیم. حالا تا چه اندازه واقعا از این عمومیت بتونیم بفهمیم و کجا شک و تردید برامون حاصل بشود، اون مقداری که میتونیم عمومیتی بفهمیم از این. هذا تمام کلام در مسئله رابعه، مسئله چهارم و اما مسئله پنجم. چی؟ بله، درسته، جمع مطلق و مقید می کنیم، حرفی نداریم، میگن عمومات، میگه کافر، وصفش حد نداره. این چهار روایت میگوید در این جای معین داره. اگر این روایات حجت می بود تغییر میکردیم عموماتو به وسیله این خصوصات، و اگر قائل شدیم به تغییر از عموم تعلیل میتونیم یه مقدار چیزا در بیاریم که تو متن روایت نیست، در سایه عموم تعلیل جلو بریم و بگیم مسلم حسنه های یا مسلمه حسنه های، شوهر باشه یا برادر باشه یا جد باشه، مصداق لعن المسلم حسنه ها حاصله در سایه عموم تعلیل بیایم یه خورده تقیید رو توسعه بدیم. حالا اگر گفتین اصل حجیت این قید برای ما ثابت نیست، که دیگه نوبتی به این شاخ و برگ ها نمیرسه. مسئله پنجم، لو قذف الاب، بله این سوال خوبیه که اگر ما خواستیم تعذیر کنیم آیا تعذیرهای اینا مساویه؟ یعنی زن کافری که شوهرش کافره با زن کافری که شوهرش مسلمانه، انصاف این از تعذیرهاش فرق میکنه؟ بالاخره اون تو خانه یه مرد مسلمانه، پسر مسلمانه، شوهر مسلمانه، شما قذف کردید کافری رو که حدش میخوره به اسلام، این با کافری که ابن الکافر، زوج الکافر، زوجت الکافر، همه شون کافرن در کافرن، با اون فرق میکنه. به دست یه قاضی با سلیقه بدید شلاق اونو بیشتر از شلاق این میزنه. ما که الان بحث تعذیر نکردیم که شما میگید، یکی از عوامل مشدده اینه، یکی احسن، خب ما همینه میگیم، ما همینه میگیم، بقیه عوامل انشاءالله طلبتون میاد، عوامل مخففه و مشدده میاد. من میگم یکی از عوامل مشدده اینه که این یه زنی تو خانه مسلمان تو داری بهش بد میگی، یا زنی میگی با زنی تو خانه کافه مثل همه، هر دو یه انداز شلاق بخورن، نه اون قصب با اون قصب، ولو هر دو تعذیر باشه، ولی سلسله مراتب تعذیر انصاف این است که ممکن است با هم متفاوت باشه. ما اینو قبول داریم، اتفاقا جز بحث ما هم بود که من ذکر نکردم. حالا اجازه بدید رد بشیم دیگه. بسیار خوب، ما میگیم عمومیت میدیم، تعمیم میدیم، بله ما هم تعمیم میدیم اگر اصل مسئله رو بگیم، اما اگر اصلش لنگ باشه چی؟ المسئله الخامسه، در مسئله خامسه یک اصلی داریم، یه سلسله فروع، یه ریشه است، یه شاخ و برگ. ریشش این است پدر اگر پسرشو قذف کنه حد نمیخواد، پدر اگر پسر رو قذف کنه حد نمیخوره، این ریشه است. یه ما شاخ و برگی در اطراف این هست که اگر پدر مادر رو قذف کنه و مادر مرده و حقش به پسر رسید، پدر مادر رو قذف کرده، مادر مرده، پسر وارث حده، چون حد قذف به ارث میرسه، آیا وارث هم که شد نمیتونه حد جاری کنه پدرشو یا میتونه؟ اقارب نسبت به یکدیگر چوک میدادن و یه مشت فروع دیگری در اطراف این مسئله. من متن عبارت تحریر الوسیله رو بخونم به خود سریع تر. لو قذف الاب ولده بما یوجب الحد، سخنیست که موجب حد، لم یحد، پدر حدش نمیزنه، آزادش میکنن نه، بل علیه تعذیر، پدر رو تعذیر میکنن. برای چی؟ به خاطر ولد؟ نه، به خاطر گناهی که مرتکب شده. للحرمه لا للولد. تعذیرم باز به خاطر ولد نی، یه شلاقم به خاطر ولد به بهتر نمیزنن. للحرمه لا للولد. پس عبارت این شد: لو قذف الاب ولده به ما یوجب الحد لم یحد بل علیه تعذیر للحرمه لا للولد. و کذا رفتم تو شاق و برگا، لا یحد لو قذف زوجته المیته، زوجه میتش قذف کرد، به پسر گفت یبن الزانیه، لا ولا وارث لها الا ولده، هیچ کس هم وارث نیست جز این پسر، اونم کذا. کذا یعنی چه؟ یعنی لا یحد. اما اگر این زن از شوهر دیگر پسری داره، اون وارثه، میتونه. پسری این زن از شوهر دیگر داره، میگه حق مادرم من میخوام بگیرم و این مرد بددهان و زبانو سر جاش بنشونم، حد بزنم. میتونه. وارثی دارد؟ نه از این شوهر. ولو کان لها ولد من غیرهی، پسری از غیر این شوهر داره، کان لهن حد، او میتوانه حد مادرش رو بزن. و کذا لو کان لها وارثون آخر غیره، این خانم یک برادر داره، برادری میگه من حد میزنم، مادر داره، اون میگه من حد میزنم. حال تو ببینیم ارث تا کجا میرسه، ارث حد. وارث دیگری داشته باش که ارث حد ببره، اون میزنه. خب آیا این حکم مخصوص به پدر یا جد هم همینطوره؟ و این علا جد پدری یا جد مادری، اینا باز شاخ و برگ مسئله است. و ظاهر ان الجد والدون، جدن صدق والد بهش میکنه، اب نیست، والد هست، والد. فلا یحد، جد رو هم نمیشه حدش زد، به قذف ابن ابنهی، یعنی نوشو قذف کرده، نه نمیشونه. اما عکسش اگر بچه پسر به پدر قذف کنه، میزنن. و یحد الولد لو قذف اباه و این علا، پدر جد، جد بالاتر اگر قذف کنه پسر رو میزنن. حالا مادر چی؟ مادر اگر قذف کنه پسرش رو، بگه یبن الزانی، و تحد الام لو قذف ابنها، مادر اگه قذف کنه به خاطر پسر میزننش، فقط پدر مستثنا بود و جد. اقارب اگر قذف کنن، برادر به برادر، خواهر به خواهر، میزنن، هیچ ملاحظه ای نمیشه. والاقارب لو قذفوا بعضهم بعضا، بریم سراغ ریشه مسئله، ریشه شو درست کنیم، شاخ و برگاش شاید بمونه برای فردا. مسئله ریشه ای دارد و فروعی دارد، اما اصلش مسئله عدم اجرای حد بر اب به خاطر قذف ولد. این مسئله از نظر اقوال از ظاهر انه لا خلاف فی، اختلافی در این مسئله نیست. کلامی از صاحب ریاض عرض کنم، ریاض جلد 2 صفحه 480. این مسئله رو صاحب ریاض میگه، بعضی فروش هم میگه، بعد میگه ولا خلاف فی شیء من ذلک، ولا خلاف فی شیء من ذلک، هم اصل مسئله هم بعضی از فروعش رو گفته که حالا فروعش رو میرسیم. عمده دلیلی که در این مسئله هست یه دونه روایت صحیحه محمد ابن مسلمه، دو تا حدیثه که خیلی معتبر نیست، از مستدرک الوسائل میخوانیم. و اما حدیث اول که در وسائله، حدیث 1 باب 14 است، 1 باب 14 از ابواب قذف، صحیح محمد ابن مسلمه. سندش هم بخواهید لطف کنید، علی ابن ابراهیم عن ابیه علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن العلا بن رزین عن محمد ابن مسلم، همه افرادی که در سندن افراد معتبری هستند. ولی در این حال اگر ملاحظه کرده باشید، صاحب جواهر میگه حسنه او صحیحه تو محمد ابن مسلم، حسنه او صحیحه تو محمد ابن مسلم. این تعدیب صاحب جای مال چیه؟ مال ابراهیم ابن هاشمه، علی ابن ابراهیم عن ابی، که ابراهیم ابن هاشم باشه. بعضی از قدما در ابراهیم ابن هاشم سختگیری میکردن، میگفتن آدم خیلی خوبیه، ولی تو رجال ننوشتن ثقتو، مدحش کردن، تعریفش خیلی کردن، ولی ما رو کلمه ثقتان باید بیستیم، در کتب رجال ثقتان ننوشتیم. ولی بزرگان متأخرین و معاصرین فرمودن نه، ابراهیم ابن هاشم ثقه است، مگر کلمه ثقتان سوقاف و تره باید بگیم. اونقدر مدح و فضیلت درباره ابراهیم ابن هاشم در کتب رجال نقل شده که از وساقت هم چیز بالاتره. ما نباید تابع لفظ باشیم، تابع معنا باید باشیم. ولذا دیگه حالا به روایاتی که علی ابن ابراهیم عن ابی ابراهیم ابن هاشم نقل میشه، همه اینها رو صحیحه میگن فعلا دیگه، حالا صاحب جواهر تردید میکنه. و من العجب این که علامه مجلسی در مرآت العقول به این حدیث که میرسد میگه ضعیفه، مجهوله. اون چرا؟ کسی میتوانه بگه چرا علامه مجلسی مجهول دانست و سخت گرفته اینجا رو؟ خاطر ابن ابراهیم هاشم خب بگه حسنتون، چون میگه مجهولو. بله حسنه معتبر نیست، اما مجهول نباید تعبیر کرد. شون گفته مجهول، مجهول نباید گفت، مجهول نیست. ظاهرا جوابش اینه، گرچه در دارالمنظور متعرض شدند و اشکال به علامه مجلسی کردن، ولی یه دفاع مختصری بنده میتونم از علامه مجلسی کنم. علامه مجلسی در موقعی که اسناد رو صحیح و ضعیف و اینها درست میکنه، مکتبی داره که میگن مکتب صحیح اعلایی. بعضیا صحیح اعلایی بودن، بعضیا تابع صحیح غیر اعلایی بودن. صحیح اعلایی آن است که هر کدام از رجال سند رو 2 نفر توثیق کنه، 1 نفر کافی نیست. خیلی ها با توثیق 1 نفر در رجال قناعت میکنن، اگر نجاشی توثیق کرده خب بسه. طرفداران صحیح اعلایی میگن نه، 2 تا با توثیق کنن، نجاشی کش، نجاشی شیخ. اگر دو تا با هم توصیق نکردن مجهول، چون مرحوم علاوی مجلسی مکتبش مکتب صحیح اعلایی بوده و در این رجال سندم احتمالاً کسانی هست که توصیق دو نفر پشت سرش نبوده، احتمالاً به خاطر این ایشون اشکال کرد. توصیق نکردن مجهول میشه، باشه مجهول میشه، باید دو شاهد عادل توصیق کنن. حالا این دفاعیست که بنده از کلام مرحوم علامه مجلسی میکنم. بذارید متن حدیث رو بخونیم و بحث رو تمام کنیم. اجازه بدید حال دیگه آخر بحثه. حدیث در باب 14 است، یه دونه حدیث هم تو باب 14 بیشتر نیست، حدیث هم طولانیه. اون تکش که مربوط به ولد و والده اون رو هم میخونم، بقیهش تو شاخ و برگه ها میخونیم. و ان کان قال لابنه یبن الزان، ببخشید، سألت ابا جعفر ان رجل قذف ابنه، مردی پسر خودشو قذف کرد، به زنا، قال لو قتله ما قتل به، پدر پسرش هم بکشه پدر نمیکشه. حالا چرا چراغ سبز بدیم پدرها پسرها رو بکشن؟ پدر پسر رو نمیکشه در حال عادی، یه فرض خیلی نادری هست، عصبانیت فوق العاده، ناراحتی اعصاب فوق العاده، طبیعی نمیکشه، اگرم کشت معافه. قال لو قتله ما قتل به، اگر پسر رو کشی پدر رو نمیکشم به خاطر پسر. و ان قذفه لم یجلد له، اگرم قذف کنه حدش نمیزنن، یعنی به طریق اولا، جایی که لا یقتل به لا یجلد له. این تکه یه حدیث مربوط به بحث ماست، دو حدیث دیگر رو فردا انشاءالله میخوانیم.